أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. امروز آخرین قسمت ایاک نعبد و ایاک نستعین رو خدمت دوستان عرض میکنیم و بعد از اون انشاءالله از جلسه بعد وارد بحث صراط میشیم و بحث هدایت که یکی از مفصل در این بحث های علامه در سوره حمد هستش. از اینجا عبارت علامه باقی موند که وقد سهر من ذالک کله، از همه اون چیزی که مطرح کردیم این آشکار شد که انه اظهار العبودیت به قوله ایاک نعبد لا یشتمل على نقص من حیث المعنا و من حیث الاخلاص الا ما فی قوله ایاک نعبد من نسبت العبد العباده الى نفسه المشتمل به استلزام على دعو الاستقلال فی الوجود و القدره و الاراده ما انه مملوک و المملوک لا یملک و شیئا. میگه که همه اون بحثی که ما در مورد ایاک نعبد کردیم نشون میده که این ایاک نعبدی که اینجا چیده شده هیچ مدل نقصی توش راه نداره. در نهایت معنا تدارک دیده شده، در نهایت اخلاص رو خواسته، فقط تو را میپرستم، فقط تو را میپرستم، از هیچ جهتی نیستش که من نسبت به تو مملوک نباشم. این عبارت و ایاک نستعین یک معنای علامه ازش استخراج کردن که فقط از تو استعانت میجویم، که میگن این معنای یک انحراف در معنای ایاک نعبد رو هم پس میزنه و دیگه هیچی باقی نمیمونه که نفر بگه که ادعایی داشته باشه تو این پرستش خدا. میگه این که من فقط تو را میپرستم، این از روی ادعای استقلال در وجود داشتن و قدرت داشتن و اراده و اینجور چیزا نیست که من برگردم بگم که من با اراده خودم تو را میپرستم، من با وجود خودم تو را میپرستم، من با قدرتی که دارم تو را میپرستم. نه، هیچ نحوه استقلالی راه نداره. میگه این پرستشی هم که من تو را میکنم با استعانت از خودتوست و ایاک نستعین و فقط از تو استعانت میگیرن. یعنی اگر معبودی هم وجود داره به استعانت از خودتو تو را میپرستن، با یاری خودتو تو را میپرستن، وگرنه من مملوکی هستم که هیچی از خودش نداره. این انما ننصب، معنیش این میشه با ایاک نستعین علامه میگه ای انما ننصب العبادت و الى انفسنا، ما داریم عبادت رو به خودمون نسبت میدیم و ندعیه لنا و ادعا میکنیم اون عبادت برای ماست، مال استعانت بکه لا مستقلین بذالک. این که چنین ادعایی داریم میکنیم با استعانت از خودتوه، نه این که ما بخوایم بگیم مستقلن ما داریم تو رو میپرستیم. یعنی ما همه شعونمون شعون مملوک، همه جونه ما برده و بنده توییم، حتی در عبادت کردن تو هم خدایا ما به یاری تو رو میپرستیم. یعنی ما کی باشیم که خودمون خود تو رو بپرستیم؟ ما داریم چیزی نداریم که سر از خود بخواییم کاری کنیم حتی اون پرستش باشه. لا مستقلین به زالک، مدعین زالک دونه چه. یعنی ما این استعانتی که از تو میگیریم هم باز با استعانت از خودتون، این عبادتی که تو را میکنیم هم با استعانت و کمک گرفتن از خودتون. خدایا فقوله ایاک نعبد و ایاک نستعین لابداء معنا واحد. پس این که خدای تبارک و تعالی این دو عبارت رو کنار هم قرار داده، گفته ایاک نعبد و ایاک نستعین، میخواسته این معنای واحد رو برسونه که ما بنده توییم و خالصانه بنده توییم. خالصانه بنده توییم یعنی هیچ جوره بندگی تو هیچ گونه شوائب که به ذهن یه نفر بیاد یه جنبهی بخواد برای خودش در نظر بگیره راه نداره. همه جوره بنده توی، حتی در بندگی هم بنده توی. این نکته یه دقت کنید این جمله رو، حتی در بندگی هم بنده توی. و یمکن ان یکون هذا الوجه فی اتحاد الاستعانة والعبادة فی سیاق خطابی حیث قیل ایاک نعبد و ایاک نستعین من دون ان یقال ایاک نعبد اعنا و اهدنا الصراط المستقیم. و اما طریق تغییر السیاق فی قوله اهدنا الصراط، این آیه که ادامش اومده، چرا این نگفته که مثلا خدای تبارک و تعالی نه این حرف رو نزده، مثلا مدل ایاک نعبد نگفته؟ الان میگه یه حکمتی داره که جلوتر که میگیم حکمتش مشخص میشه. چرا اینجوری نگفته ایاک نعبد و ایاک نستعین و مثلا برای اهدنا الصراط المستقیم این تعبیر رو اینجوری به کار نبرده که اون تقدم رو ایجاد کنه، اون همون مدل سبک و سیاق همون یاک نعبد و یاک نستعین میشه. چرا اینجوری یه هایی دوباره مسیر عوض میشه تو اهدنا الصراط المستقیم؟ الان میگه فلسفه ای داره که تو اهدنا الصراط خدمتتون میگه. ببینید دیروز من یه تعبیری به کار بردم، گفتم که علامه یه هایی خیلی دنده رو بالا گرفتن اصلا به سبک و سیاق قدیم خودشون که آروم آروم بلند میشن اوج نگرفتن، بلکه از رو اوج اومدن این معنا رو مطرح کردن. چرا این نکته رو عرض کردیم؟ این مخاطب تفسیر میتونه انسانهای مختلفی باشه. انسان توی افعالی که انجام میده یه سری قیاس اولویت انجام. وقتی به یه نفر بگی که آقا تو اگر در توجهت در نیتت خدا رو در نظر نگیری یا اینکه بهشت و جهنم رو لحاظ کنی، اون عبادت عبادت مشرکانه است. این ارزش عبادت هایی که انجام میده نزد ذهن فرد میاد پایین. اگر نعوذ بالله راه شیطان به فرد باز باشه، اینجوری آروم آروم تنبلی در طرف جلوه میکنه، میگه نماز ما که ارزشی نداره، چه بخونیم چه نخونیم، نمازش رو خالی و فاقد هیچ ارزشی میدونه. در صورتی که چنین چیزی نیست. نباید از این عبارت های علامه طباطبایی اینجوری برداشت کنید که خب حالا ما که نماز بخونیم و نخونیم فایده نداره. نمازهای ما کجا؟ این نمازی که خدای تبارک و تعالی از انسان میخواد کجا؟ ببینید تو برخی دیگه آثار علامه طباطبایی، مثلا تو همین ثمرات حیات ازش نقل شده، میگه که یه نفر که میاد در شبانه روز وقت نماز اول وقت نمازشو اول وقت میخونه، این مجموعاً در یک سال 1830 مرتبه، مثلا این حدودا میشه 1830 مرتبه داره غیر خدا رو بر خدا ترجیح میده. چون بالاخره اون موقعی که وقت نماز ده کار دیگه هم پیش میومده، این کار دیگه ای که پیش میومده این فرد میرفته اون کار رو میذاشته کنار، میگفته نه بریم به درگاه خدا. و هر نیتی مطلق نماز اول وقت به الهی بهجت. این ترجیح دادنه آروم آروم در نفس فرد یک ارزشی رو پدید میاره که خدا رو داره بر غیر خدا ترجیح و آروم آروم داره این اونو تربیت میکنه. اوج این ترجیح میشه که یه نفر خدا رو بر بهشت و جهنم هم ترجیح میده، خدا رو بر خودش هم ترجیح میده، ولی دین میاد آروم آروم دست این نفر رو میگیره میکشه بره. به خاطر همون نمازی که فرد التفات نداره، توجه نداره، ولی داره اول وقت میخونه، اون خیلی ارزش داره. نسبت به چی؟ نسبت به کسی که نمازه رو نمیخونه یا نسبت به کسی که نمازه رو آخر وقت میخونه؟ اون که نمازش آخر وقت میخونه خیلی ارزش داره نسبت به کسی که نمازش یکی در میان میخونه یا نمیخونه. این پله های ترقی رو یه نفر بر لحاظ کنه، این درجاتی که در بندگی لحاظ میشه، اینو شارع صحه گذاشته بهش. و یعنی اگر صحه نداشته بود میگفت کسی که در نمازش به غیر داره توجه میکنه نماز باطله، باید نماز رو اعاده کنه. ولی میبینیم که احکام فقهی ما میگه نه، هر کسی همون مدل نماز هم داره میخونه نمازش صحیحه، تلاش کن نمازت مقبول بشه. یعنی اعاده اون نماز نمیخواد، یعنی خود اون نمازی کاری داره میکنه که شارع صحه گذاشته بوده بله همین خوبه، همینو بخونی بهتر از اینه که نخونی، خیلی بهتر. بعضی از افراد به این معنا التفات نمی کنن، به این معنا توجه نمی کنن. وقتی که این مباحث علامه رو مثلا میشنون که خیلی در اوج داره این معنا رو مطرح میکنه که آقا اگه نمازی که میخونی برای بهشت و جهنم باشه، اون نماز نماز شرکالودیه، نماز برای خدا نیست. چون معانیه که دیروز خدمتون عرض کرد، این قیاسی که در ذهن طرف شکل میگیره لغزنده میشه برای فرد. لذا اگر کسی این نکات رو داره مثلا برای دیگران میگه، باید این رو تاکید کنه. اگر مخاطبش مخاطبی باشه که امکان داره در وجه وجودش اینجور قیاس های شکل بگیره، مراقبت کنه که اینجوری اتفاق نیفته. ادامه این متن علامه رو بخونیم. فقط بان به ما مر من البیان فی قوله ایا که نعبد و ایا که نستعین الوجه فی التفات من الغیبه الی الحضور. توضیح دادیم که چرا در ایا که نعبد و ایا که نستعین ما از غیبت اومدیم در حضور، از دانای کل اومدیم به صورت مخاطب داریم شیم صحبت میگنیم. گفتیم این به سبب توجهی که یه نفر در به مالکیت خدا که میکنه میاد تو حضور. ولوجه فلحسر لذی یفیدهو تقدیم المفعول. و همچنین توضیح دادیم که چرا ایاکه ها اومد قبلش کن، نگفتیم نعبدو که و نستعینو که، تو را عبادت میکنیم و از تو استعانت میگیریم، این رو نگفتیم، بلکه گفتیم ایاکه نعبد و ایاکه نستعین، فقط تو را میپرستیم، فقط از تو کمک میگیریم. ولوجه فی الاطلاق، خواستیم که اطلاق رو برسونیم، بگیم هیچ قید و شرط این وسط راه نداره. اینجا نعبد چرا به صورت متکلم ملغیر اومده و نه به صورت وحده؟ میخواستیم بگیم که خصوصیات فردیش هم طرف توجه نداره داخل این التفات به حق تعالی. علامه تو این پاراگراف آخر داره خلاصه همه دو صفحه سه صفحه قبل رو میگه. ولوجه فی الاختیار لفظ المتکلم مع الغیر، این رو هم گفتیم. پس خواستیم بگیم که توی وقتی نعبد میگیم نمیگیم اعبد، داشتیم به خصوصیات فردی رو داشتیم القا میکردیم، از بین میبردیم و میخواستیم بگیم که در این عبادت کردن به خصوصیات شخصیش هم فرد توجه نداره. ولوجه فی تعقیب الجملة الاولی بالثانیه، این که ای و ایاک نستعین کناره و ایاک نعبد اومد رو هم ذکر کردیم. میخواستیم بگیم ما در این عبادتمون هم مستقل نیستیم و در عبادت کردن هم نیازمنده به اوییم که با استعانت از او بتونیم عبادت کنیم او رو. ما در بندگی هم بنده اوییم. ولوجه و فی تشریک الجملتین فی السیاق، گفتیم که چرا این دوتا جمله اینجوری اومدن. و قد ذکر المفسرون نکات اخرى، تفسیر کنندگان نکته های دیگری در مورد اینها گفته. فی اطراف ذلک، من اراده ها فلیراجع کتبه، هر کی میخواد بره کتاباشونو بخونه. و هو الله سبحانه و غریم لا یغزی دینو، خدای تبارک و تعالی یک طلبکاریه که هیچگاه ما نمیتونیم دینش رو ادا کنیم. بشینیم تا روز قیامت هم در تفسیر این دعای سخن بگیم، همچنان ما به دهکار حق تعالی هستیم و ما نمیتونیم این دین رو ادا کنیم. این نکته خارج از المیزان بگم خدمتون، چون الان وارد صراط بخواییم بشینیم بس شهید میشه یه جورایی، اهدنا الصراط المستقیم بمونه برای جلسه. این تعبیر ایاک نستعین، فقط از تو یاری میجوییم، بالاخره ما باید از غیر یاری بجوییم یا نه؟ یک تفکیکی کردن اهل لغت بین استعانت و طلب نصرت. مثلا ابو عبدالله روز عاشورا هل من ناصر گفت، گفت آیا کسی هست من رو یاری کنه. ولی عبادت، عبارت ایاک نستعین، عبارتیه که فقط از تو استعانت میگم. این دوتا چجوری با هم جمع میشه؟ فقط از تو یاری میجویم. تفاوتی که معنایی که بین این دوتا ذکر میکنن اینه که نصرت گرفتن حتی برای خدا هم داخل قرآن مطرح شده. من ینصر الله، هر کسی که خدا رو نصرت کنه خدا یاریش کنه. طلب یاری کردن به این معنا جاری شده، هرچند توی روایات به کرات گفته شده تا میتونید از دیگران کمک نخواهید. و این رو کلید ثروت، کلید غنا، کلید عزت و کلید خیلی از کمالات ذکر کرده. انشالله توی یه موقفی که در مورد اون خواستیم صحبت کنیم مفصل نکاتش رو میگیم. ولی استعانت معناش اینه که وقتی من یه بار از یکی کمک میخوام اما ته دلم ته کارو به دست خدا میبینم. این حالا چه نصرت بکنه چه نکنه فلان و اینا، اون چیزی که ته ماجرا کار رو به دست خدا میبینم. استعانت یعنی ته کار داری از کی یاری میخوای. نصرت پس یک لایه ظاهری ماجراست، استعانت لایه باطنی و عمق نهایی کاره. یعنی در نهایت کار اون چیزی که اثر ازش بلند میشه توسط کی بلند میشه، کیه که یاری میکنه. یه بار یه نفر یاری میخواد از یه نفر، ولی ته دلش اینه که خدا از طریق این شخص میاد منو نصرت میده. پس ظاهر ماجرا اینه که یه نفر داره از یکی دیگه یاری میخواد، اما ته دلش چیه؟ ته دلش کار رو بنده به این شخص میبینه یا کار رو دست خدا میبینه. تفاوت نصرت و استعانت اینه. و یعنی این که توی شرع درخواست کردن از دیگری مجاز شمرده شده، هرچند با اکراه هم هست، یعنی شارع اکراه داره که انسان کاری رو خودش میتونه انجام بده از دیگری بخواد درش انجام بده. خیلی هم مقید بودن بزرگان دینمو به این مسئله که تا میتونن از کسی کمک نخواد، خودشون کارهای خودشون رو انجام بدن. و اساسا تو برخی از روایت داریم کلید فقر درخواست کردن. حالا اون درخواستت اگر اجابت بشه منت اون شخص بوده، اگر اجابت نشه ذلتش باد. ولی دیگه در شرایطی نصرت واجب میشه، درخواست نصرت دیگه و طلب نصرت برخی از اولیای دین برخی از موارد، نه برای این بوده که اونها نیازمند کمک بودن، بلکه به این معنا بوده که میخواستن از طریق نصرت کردن اونها یه چیزی گیر اون طرف بیفته. مثل اینه که بابایی که مثلا خودش نه به بچه کوچیکا، پدری که مثلا توی سنین بالاتر فرزندش از فرزندش میخواد براش آب بیاره، خود بابا میتونه به آب بیاره، ولی از این جهت میخواد که باب خدمت والدین توی این بچه باز بشه، یعنی به واسطه خدمتی که این فرزند به در مادرش میکنه یه چیزی، یه خیراتی گیره این بیاره، احسان والدینی حساب بشه برای این. ولی توی استعانت این که آدم ته ماجرا کمک رو از کجا میبینه، اینجا هم همینجوریه، ما مملوک خداییم، هر چیزی هست از سمت مالک میرسه، مال خودمون نیستیم که، ما مال خداییم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بله این تفسیری تفسیر رسالت الوجودی. خیلی صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.